بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اجتهاد بود و اینکه تجزی در اجتهاد امکان دارد یا امکان نداره. تجزی در اجتهاد و مجتهد متجزی، این ممکنه یا ممکن نیست. یک نظریه این بود که امکان نداره تجزی در اجتهاد، ممکن نیست، یعنی فقط مجتهد مطلق است که اجتهاد داره و الا مجتهد متجزی اصلا وجود نداره. دلیل اولشون دلیل دور بود که در بحث گذشته مطرح شد و جواب داده شد. دلیل دوم این است که ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ظن حجت نیست، مظنه انسان حجیت نداره. خب این قانون کلیه که مظنه حجت نیست، ظن مجتهد مطلق که از ادله به دست آمده باشه اون یقینا حجته، یعنی مجتهد مطلق اگر از آیات و روایات یا اجماع یا عقل ظنی براش حاصل بشه از ادله معتبره، اون ظنش حجته. همه قبول کردن، همه قبول دارن. اما ظن مجتهد متجزی، کسی که در بعضی از مسائل ادعای اجتهاد میکنه، این ظنش آیا حجت یا حجت نیست، این داخل می شود در ان الظن لا یغنی. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ما رو از حق بی نیاز نمی کنه ظن. ظن مجتهد مطلق رو همه قبول دارن اگر از ادله معتبره باشه، اما ظن مجتهد متجزی مشکوکه. آیا میتونه حجیت داشته باشه یا اینکه نه، اصالت و حرمت العمل به ظن. شما در رسائل خوندید اصالت و حرمت العمل به مظنه یعنی چی؟ یعنی ما در هر ظنی شک بکنیم در حجیتش اصل این است که حجت نیست. مجتهد متجزی هم شک میکنیم که ظنش حجت یا حجت نیست، اصالت و حرمت العمل به ظن. پس بنابراین ظن مجتهد متجزی حجیتی نداره. این حرفی است که در اینجا آمدن بیان کردند. مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین اعلی الله مقامه الشریف ایشون جواب داده، میگه این دلیل دلیل درستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه وقتی شما علم براتون مقدور نیست، دسترسی به امام ندارید، دسترسی به پیامبر ندارید، انسداد باب علم است، باب علم مسدوده. وقتی باب علم مسدود شد چاره ای ندارید جز زن، پس ناچارید که به حسب ادله معتبره از مظنه استفاده بکنید. پس این که میگیم زن حجت نیست، مال اونجاییست که علم برای ما چی باشه؟ مفتوح باشه. باب علم مفتوحه. بله، شو امام صادق اونجاست، شما به زن میخواید اکتفا کنید، خب این درست نیست، باید بری از امام بپرسی. اگر باب علم مفتوح باشه عمله به مظنه جایز نیست، اما اگر باب علم بسته باشه چاره ای ندارید جز این که عمله به مظنه بکنی. پس این اصالت و حرمت العمل به زن درسته، اما در جایی که انفتاح باب علم باشه. اگر انسداد باب علم هست در اینجا چاره ای نداریم، یا باید احتیاط کنیم یا باید عمل به مظنه کنیم. احتیاط که واجب نیست چون باعث عسر و حرجه، پس بنابراین ناچارن باید عمل به مظنه داشته باشیم. اینم جواب این اشکال که میرزای قمی جواب داده، حالت انسداد و حالت انفتاح درست کرده. میگه ما الان در زمان انسداد باب علمیم، زمان غیبتیم، زمان حضور نیستیم. چون زمان انسداد هستیم علم برای ما امکان نداره، ناچاریم به عمل به مظنه بکنیم. خب مطلب دیگری که در اینجا در صفحه 345 آیون مطالعه بفرمایید این است که خب آقای متجزی برای خودش آمد و ملا شد و باسواد شد و چند سالی درس خارج آمد و یک سری از مسائل شرعیه رو استنباط کرد و به نظر خودش شده مجتهد متجزی، که میگه من در یه سری مسائل اجتهاد دارم. حالا اون بحث دیگری است که انسداد باب علم، انسداد باب علمیه، ولی بالاخره این مسئله که در زمان غیبت ما دسترسی به علم اونچنان نداریم ولو دسترسی به باب علمی داریم، نه ما بحث انسداد رو قبول نداریم، ولی در عین حال این حرف که عمل به مظنه در زمان غیبت بالاخره اونجایی که از دلیل معتبر باشه، این رو ما اشکال نمی کنیم. اگر ادله معتبره برای شما یه ظنی حاصل شد این اعتبار داره، حالا میخواد مجتهد مطلق باشه میخواد مجتهد متجزی باشه. نکته دیگری که در اینجا هست این است که آیا شمایی که زحمت کشیدید، مطالعه کردید، تحقیقاتی رو انجام دادید و به نظر خودتون مجتهد متجزی هستید، واقعا کار کردید، زحمت کشیدید، هم در رجال، هم در اصول، هم در فقه، به مقداری بالاخره مسلط شدید بر مسائل و استنباطاتی رو انجام دادید، یه مقدار مسائل رو خوب درش کار کردید، مقالاتی رو نوشتید. خب اگر شما کار کردید و به نظر خودتون مجتهد متجزی شدید، میتونید بگید من از خودم تقلید میکنم تو این مسائل، من مقلد فلان مرجع تقلیدم، ولی در این مسائل که خودم زحمت کشیدم، جون کندم، تحقیقات کردم، تأمل کردم، مقاله نوشتم، تمام مدارکش رو دیدم، در اینجا دیگه از خودم تقلید میکنم. ممکنه 10 تا 20 تا 30 تا مسئله رو شما یه خودتون درش کار کردید، خیلی هم زحمت کشیدید، میگید من در اینجا دیگه مقلد اون مرجع تقلیدم نیستم، اینجا حرف خودمو برام معتبره، چون به نظرم اونا اشتباه کردن، اون دیگران اشتباه کردن، من تو اینجا خیلی کار کردم، خیلی زحمت کشیدم. آیا این حرف شما میتونه درست باشه؟ هست دیگه، افرادی هستن که زحمت کشیدن، ملا شدن، باسواد شدن، در یه حدی، هنوز مجتهد مطلق نیستن، ولی خب واقعا از افاضلن، از مدرسینن، یا بالاخره خودشون رو مجتهد متجزی میدونن. اینا میگن من تو مسائلی که خودم دیگه تحقیق کردم دیگه تقلید نمی کنم. حالا ممکنه تو مسائل فقه، تو مسائل معاملات عبادات، تو هر مسئله که تحقیقات کاملی کرده میگه من از خودم تقلید میکنم. این حرفش منطقیه یا منطقی نیست؟ به نظر ما حرفش درسته، یعنی مجتهد متجزی میتونه از خودش در اون مسائلی که به اجتهاد رسیده و کاملاً براش مسلم شده میتونه از خودش تقلید کنه. چرا؟ به خاطر این که علم به خطا دیگران داره. یعنی شما وقتی به مقام اجتهاد رسیدی، تحقیقات کافی، یه موقع شما در یه مسئله تحقیق کم میکنید، کاملا تحقیقاتتون رو انجام نمیدید، یه موقعش نه، خیلی زحمت میکشید، تمام جوانب بحث رو میبینید، یه مقاله مینویسید، یه کتاب مینویسید، خیلی عالی، خوب، هیچ نقطه ابهامی برای شما دیگه وجود نداره، همه جزئیات بحث رو از رجالش، از اصولش، از فروعش، تمام مباحثش رو کاملا تحقیق میکنید و یه رساله دکترا مثلا نوشتید و میگید دیگه من تو این مسئله از دیگران بهتر میفهمم. به نظر خودتون اونا خطا کردن و من راه صواب رو پیدا کردم. میتونید تقلید کنید یا نمیتونید؟ دیگه نمیتونید تقلید کنید. چرا؟ چون علم دارید به خطای دیگران و اینکه خودم بهتر از اونها این مسئله رو فهمیدم. برای شما یه حالتی به وجود آمده در این مسئله، در خصوص این مسئله، میگه در این مسئله من از دیگران بهتر میفهمم، نظرات همه رو دیدم و به نظرم که این مسئله این طوره، برای شما دیگه روشن شده و اگر بخواید از مرجع تقلیدتون تقلید بکنید تو این مسئله، ممکنه او مخالف با نظر شما باشه و شما میگید او داره خطا میکنه. خب من میدونم اون داره خطا میکنه و من راه صحیح رو پیدا کردم، پس بنابراین لازمه که از خودتون تقلید کنید. نمیتونید از اون مرجع تقلید بکنید، چون او رو میگید او اشتباه کرده، من خودم توی کتابم نوشتم که این شخصیت بزرگوار، استاد بزرگوار، این مرجع تقلید در این مسئله اشتباه کرده. من هم روایتش رو ذکر کردم، هم آیهش رو گفتم، هم اجماعش رو گفتم، هم دلیل عقلش رو گفتم، همه چیش رو اومدم بررسی کردم. پس بنابراین من نظر خودم برای خودم حجت میشه. عقلا چی کار میکنن؟ عقلای عالم، شما الان خدای نکرده مریض میشید، یک غذایی تا میخورید حالتون به هم میخوره، تهوع، استفراغ، حالم بد میشه، وقتی که به این نتیجه رسیدید که این غذا براتون ضرر داره، طبیب میاد میگه آقا این غذا رو باید بخوری. 10 مرتبه طبیب بگه شما میگی نه، من حرف شما رو قبول ندارم، من میدونم این غذا برای من چیه، مضره. 100% این غذا برای من مضره. حالا طبیب میگه نه این غذا خوبه بخور. من علم دارم، یقین دارم، 10 بار تجربه کردم، من مریض میشم وقتی این غذا رو بخورم. شما دیگه اعتنا به حرف طبیب نمی کنید. عقلای عالم اینطورن که رجوع به متخصص رو لازم میدونن، میگن باید به طبیب مراجعه کرد، اما تا مادامی که علم به خلافش پیدا نکنن. وقتی علم به خلافش پیدا میکنن میگن ده دیگه آقای دکتر همه حرفات بالای سر، همه قرصاری که شما گفتی من میخورم، اما این یه دونه کارو انجام نمیدم چون میدونم چه بلایی سرم میاد. وقتی من تجربه دارم، وقتی علم دارم، به این که این غذا برای من مضره، حرف متخصص رو هم در این رابطه گوش نمیدم، چون میگم علم به خلافش دارم، مرجع تقلید من هستی، حرفات هم بالای سر، من هم همه جا از شما تقلید میکنم، اما تو این یه مسئله من 2 سال زحمت کشیدم، آیاتشو دیدم، روایاتشو دیدم، اجماعاتشو دیدم، دلائل عقلیهشو دیدم، بنای عقلاشو دیدم، همه چیشو بررسی کردم و من یقین دارم که حکم اینه، حکم الله اینه دیگه، من دیگه در اینجا چرا بیام از شما تقلید بکنم؟ دیگه نمیتونم از شما تقلید کنم، به طور طبیعی نمیتونم از شما تقلید بکنم. بنای عقلا اینه، در تمام علوم حرفای متخصصین حجته، اما مادامی که علم به خلاف نباشه. ولی وقتی یه متخصصی یه حرفی میزنه و من علم به خلافش دارم، دیگه اون یه مورد رو به حرف او گوش نمیدم، تو موارد دیگه گوش میدم به حرفش، ولی تو اون یه مورد گوش نمیدم. پس بنابراین در مجتهد متجزی هم همینطور میگیم، مجتهد متجزی در مسائلی که خودش علم پیدا کرده و علم به خطای دیگران پیدا کرده، به نظریه خودش عمل میکنه، یا باید احتیاط کنه یا به نظریه خودش عمل کنه. احتیاط رو اجماع داریم که واجب نیست، همه علما میگن احتیاط مستحبه، واجب نیست که شما در همه مسائل بیاید احتیاط بکنید. وقتی احتیاط واجب نشود، نوبت به این میرسه یا بیام از مرجع تقلید خودم تا در این مسئله تقلید کنم یا به نظریه خودم، و من نظریه خودم برام قطعیه و نظریه مجتهد برای من خلافش ثابت شده، خب در اینجا باید از خودم تقلید بکنم. خب در یه مورد خاصی بله احتیاط واجبم داریم، منکر احتیاط واجب نیستیم، اما میخوایم اینو بگیم اصولا میگن یا باید مجتهد باشیم یا مقلد باشیم یا محتاط. این احتیاط چه احتیاطیه؟ یا مقلد باشیم یا مجتهد باشیم یا محتاط. اول رساله ها خوندید دیگه، مردم یا باید خودشون مجتهد بشن یا مقلد بشن یا محتاط. این احتیاط چیه؟ واجبه؟ نه، یعنی واجب نیست شما محتاط باشید، میتونید برید تقلید کنید، میتونید خودتون مجتهد بشید، میتونیدم تبعیض. یعنی چی؟ یعنی در بعضی از مسائل خودتون مجتهد بشید، در بعضی از مسائل هم مقلد باشید، در بعضی از مسائل هم محتاط باشید. یعنی یه انسانی ممکنه اینطور بگه بگه من در یه سری مسائل خودم مجتهدم، از خودم تقلید میکنم، در یه سری مسائل مقلدم، از اون مجتهد مثلا اعلم تقلید میکنم، در یه سری مسائلم احتیاط میکنم، احتیاط رو انجام میدم، اشکالی نداره. پس یا مقلد باشیم یا مجتهد باشیم یا محتاط، میتونیم هر سه تا هم داشته باشیم، یعنی هم مقلد باشیم هم مجتهد باشیم هم محتاط باشیم. بله نه احتیاط اشکال نداره. شما تو رساله های همین مراجع خودمون مگه نمی‌بینید نوشته یا باید مقلد باشیم یا مجتهد باشیم یا محتاط باشیم. احتیاط یعنی ببینید اقوال در مسئله چند تاست، یه کاری بکنید که همه عمل به همه این اقوال باشه. نه این ربطی به اخباریگری نداره. احتیاط حسنون علا کله ها. خب این یک مطلب. مطلب دوم این است که خب وقتی شما علم به احکام براتون ممکن نیست، باید ظن به احکام پیدا کنید. یعنی شما مجتهد متجزی شدید از خبر واحد، از ظواهر آیات، از حجج شرعیه به یک ظنی میرسید. درسته که شما یقین پیدا نمی کنید، ولی طبق حجت خبر واحد صحیح السند بر این مطلب دلالت میکنه و معارضات هم نداره. شما مجتهد شدید دیگه، به حمدالله مجتهد متجزی شدید. یعنی چی؟ یعنی روایت رو نگاه کردید، متنش سندش بررسی کردید، صحیح السند، دلالتش هم تمامه، معارضاتش هم بررسی کردید، یعنی روایات معارض رو هم دیدید، جمع بین روایات کردید، یا روایات معارضش ضعیف بوده یا قوی بوده، و به هر دلیلی شما در این مسئله مجتهد شدید، یعنی ظن معتبر، اطمینان یا ظن معتبر پیدا کردید. حالا یقینم ممکنه پیدا نکرده باشید، اما ظن معتبر دارید. خب در جایی که ما میگیم زمان غیبت است و دسترسی به معصوم نیست، همین ظن معتبر برای شما حجیت داره. بنای عقلام همینه، ظواهر حجت. برای کی حجت ظواهر؟ برای مجتهد مطلق. برای مجتهد متجزی ظواهر حجت هست یا نه؟ بله، برای اونم حجته. عقلا میگن ظواهر حجته، چه برای مجتهد مطلق باشه چه برای مجتهد متجزی باشه. پس از این ظواهر ما باید استفاده کنیم و به اجتهاد متجزی برسیم و بتونیم معارضاتش هم پیدا کنیم. اگر تونستیم روایتی رو به دست بیاریم، سندش برامون حجت باشه، درست باشه، دلالتش هم درست باشه و معارضاتش هم بتونیم به دست بیاریم، در اینجا اجتهاد برای شما چی میشه؟ حاصل میشه. خبر واحد حجت است. ادله ای که میگه خبر واحد حجته، بهش میگه چی؟ برای کی حجته؟ خبر واحد حجتون اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی. بله حجت ثقه است. ائمه علیهم السلام میفرمایند اگر راوی ثقه شد معالم دین رو از او بگیر. خب این ثقه است، من میخوام معالم دین رو از او بگیرم. آخذ عنه معالم دینی. خب معالم دین رو از این میخوام یاد بگیرم، میتونم یاد بگیرم یا نه؟ بله، چه مجتهد مطلق باشه چه مجتهد متجزی باشه فرق نمیکنه. خبر واحد ثقه حجت، هم برای مجتهد متجزی هم برای مطلق. پس بنابراین مجتهد متجزی همه اون ادله‌ای که دلالت بر حجیت ظواهر میکنه، ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، برای این مجتهد متجزی میگه خبر واحد حجت، ظواهر حجت. شما هم میتونی از آیات چیزی بفهمی، شما هم میتونی از روایات بفهمی، سند روایات هم متوجه میشی، دلالتش هم متوجه میشی، پس میتونی مجتهد متجزی باشی. خب این ادله. یکی دلیل دیگر این است که تکلیف ظاهری رو ما تعیین میکنیم. مگه مجتهد مطلق حکم واقعی رو پیدا میکنه؟ مجتهد مطلق مگه به حکم واقعی میرسه؟ نه، همین حکم ظاهری. مجتهد متجزی هم همین حکم ظاهری رو پیدا میکنه، اونم با استصحاب و با براءت و با احتیاط و با عرض کنم بر اینکه تخییر و اصول عملیه میاد فتوا میده، یا با آیات و روایات میاد فتوا میده. مجتهد مطلق. متجزی هم همین کارو میکنه، یعنی همون کاری که مجتهد مطلق میکنه که حکم ظاهری رو به دست میاره، حکم واقعی رو نمیتونه به دست بیاره. تمام اینایی که مجتهد مطلق هم هستن حکم واقعی رو نمیتونن بیان کنن، فقط میتونن بگن ما اینجوری فهمیدیم. لذا میبینی امام با مرحوم محقق خویی مخالفه، مرحوم محقق خویی با امام مخالفه، قدما با متأخرین مخالفن، همه با هم اختلاف دارن. معلوم میشه حکم واقعی رو نمیدونن. اگر حکم واقعی رو میدونستن که بحثی نبود. بحث اینه که مرحوم امام فتوا میده، مرحوم محقق خویی برخلافش فتوا میده، محقق خویی فتوا میده، امام برخلافش. این حکم واقعی رو نمیدونن، دیگه حکم ظاهری برای ما بیان میکنن. مجتهد متجزی هم همین حکم ظاهری رو بیان میکنه. پس بنابراین ما بیایم بگیم مجتهد متجزی امکان داره و واقع هم شده و دلائلی که برای حجیت قول مجتهد مطلق هست برای مجتهد متجزی هم هست، یعنی این مجتهدی است که به طبق ادله آمده حکم ظاهری رو به دست آورده. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. به این آقای مجتهد متجزی میتونیم بگیم یا نه؟ آقای مجتهد متجزی 2 سال جون کنده یه دکترا نوشته، یه رساله دکترا در یه مسئله تحقیقات 2 ساله کرده، 3 سال 2 سال جون کنده، تمام آیات روایات رجال همه چیشو بررسی کرده. شما تو این مسئله بهش میتونی بهش بگی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این جزء تعلمونه یا جزء لا تعلمونه؟ تو این مسئله، تو این مسئله که تحقیق کرده 3 سال رساله دکتراشو نوشته، جزء یعلمونه یا جزء لا یعلمونه؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این خودشو جزو یعلمون میدونه، جزو لا یعلمون نمیدونه تا بره سوال کنه از مرجع تقلید. دیگه اونجا میگه مرجع تقلید مثل من زحمت نکشیده در این مسئله، من بیشتر از اون کار کردم، بیشتر از اون به نظر خودش حالا به این نتیجه رسیده، دیگه چیکارش کنیم، علم داره. میگه من از همه بهتر میفهمم در این مسئله. خب اگر به این مقام رسیده فاسألوا اهل الذکر، که حالا به این دلیل به این آیه شریفه استناد میکنن که برید از مرجع تقلید سوال کنید، از خدا بپرسید، از پیغمبر بپرسید، از امام بپرسید، امام نبود برید سراغ مرجع تقلید اعلم، اگه اعلم نبود از مساوی. خب فاسألوا اهل الذکر، بله، اما این چی؟ این مجتهد متجزی این فسألو شاملش نمیشه. ان کنتم لا تعلمون، میگه من جزو چیم؟ جزو تعلمونم، جزو لا تعلمون نیستم. من لازم نیست به کسی مراجعه کنم، من به خودم مراجعه میکنم. پس این آیه شریفه که می‌فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون شامل مجتهد متجزی نمیشه. به نظر خودش میگه من جزو تعلمونم نه جزو لا تعلمون، بر من لازم نیست رجوع کنم به کسی. خب سیره عقلاییه، بنای عقلا، آیه شریفه، اینا همه دلالت میکنه بر این که یک کسی که مجتهد متجزی شد اگر واقعا شوخی نمیکنه، واقعیت به این نتیجه رسیده که من از همه بهتر متوجه میشم، از همه بهتر میفهمم، این واقعا میتونه از خودش تقلید کنه و لازم نیست در این مسئله از مرجع تقلید بیاد عمل کنه. اگر علم به خطای او داره و فکر میکنه او خطا کرده و من راه صحیح رو پیدا کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.